بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زهرا رهنورد در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه خواستار آزادی نسرین ستوده و سایر زندانیان سیاسی زن شد. درگیری‌ها در کراچی پاکستان 17 کشته بر جای گذاشت. رئیس جمهوری سوریه برای گفتگو با پادشاه عربستان راهی ریاض شد. ساعت 7 شب به وقت ایران. سلام بر شما، یک شنبه شبتون بخیر. در 25مین شب از مهر ماه باز هم از رادیو فردا اینجا هستیم با شما با یک ساعت برنامه زنده. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول برنامه‌هایی که همکارانم برای مجله شامگاهی این یک شنبه رادیو فردا تهیه کردن. با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه و بعد از اخبار با هم مرور می‌کنیم برنامه‌های این ساعت رادیو فردا رو. آرش حسنی ها. سلام آرش.
درود بر تو آزاده. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از وی خواست که ضمن توجه به آزادی همه زندانیان سیاسی به ویژه زندانیان حوادث پس از انتخابات هرچه سریع‌تر دستور آزادی نسرین ستوده و همه زندانیان سیاسی زن را صادر کند. نسرین ستوده وکیل دادگستری از 13 شهریور سال جاری در سلول انفرادی بند 209 زندان اوین به سر می‌برد و نگرانی‌ها از وضعیت سلامت وی به شدت افزایش یافته است، چرا که این مدافع حقوق بشر از روز سوم مهر ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. وی حدود یک ماه است که هیچ تماسی با خانواده خود نداشته و همین مسئله باعث شده است در مورد سلامت او نگرانی‌های بسیاری به وجود آید. خانم رهنورد در نامه خود به رئیس قوه قضاییه از سایر زندانیان زن از جمله مهدی گلرو، بهار هدایت، محبوب کرمی، عاطفه نووی، هنگام شهیدی نیز اشاره کرده که به گفته او به نوعی در گروگان هستند. انتخابات میان دوره‌ای در حالی در ایالت کراچی در پاکستان آغاز شد که درگیری‌های شب گذشته در آن منطقه بین اکثریت اردو زبان کراچی و اقلیت پشتون دست کم 17 کشته و ده‌ها مجروح بر جای گذاشت. انتخابات امروز یک شنبه در کراچی برای تعیین تکلیف یک کرسی در مجمع ملی سند صورت می‌گیرد. رضا حیدر نماینده پارلمان و صاحب این کرسی دو ماه پیش به ضرب گلوله کشته شده بود. وی عضو جنبش متحده قومی حزب نماینده اکثریت اردو زبان شهر کراچی بود. انتخابات امروز کراچی توسط حزب ملی عوامی از احزاب پشتون تحریم شده است. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز یک شنبه برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی راهی ریاض شد. این دومین بار در سال جاری است که رهبران دو کشور دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش بینی می‌شود محور مذاکرات دو جانبه موضوع دادگاه ترور رفیق حریری نخست وزیر سابق لبنان، روابط سوریه با تهران و همچنین خلأ سیاسی موجود در عراق باشد. در سال‌های اخیر عربستان سعودی سعی کرده است تا روابط دمشق با تهران را کم رنگ کند و سوریه بیشتر به همکاری با کشورهای عرب منطقه بپردازد. در همین راستا دو کشور قراردادهای اقتصادی نیز امضا کردند. دیدار رهبران سوریه و عربستان سعودی تنها چند روز پس از سفر محمود احمدی نژاد به لبنان و بیم کشورهای منطقه از نفوذ بیشتر ایران در این کشور انجام می شود. یارانه‌ها از روز 27 مهر ماه به حساب ایرانیان واریز خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در شهر اردبیل اعلام کرد از روز سه‌شنبه 27 مهر ماه اولین یارانه به حساب مردم واریز خواهد شد. پیش از این اخبار زد و نقیزی درباره زمان پرداخت یارانه از رسانه‌های ایران اعلام می‌شد. همچنین هنوز میزان یارانه‌های نقدی با قطعیت و یقین اعلام نشده و وزیر امور اقتصاد دارایی شمس‌الدین حسینی گفته است که اعلام همگانی این مبلغ فعلاً مصلحت نیست. و به گزارش خبرگزاری های ایران صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل انجام تعمیرات از صبح یکشنبه به طور موقت قطع شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا این تعمیرات در ایستگاه اندازه‌گیری گاز بازرگان در حال انجام است. پیشتر خط لوله انتقال گاز بین ایران و ترکیه چندین بار و به دلایل مختلف منفجر شده است. آزاده
متشکرم. آرش حسنی بود. خبرهای بخش نخست مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مرگ قریب الوقوع دریاچه ارومیه.
ما باید با آنچه که طبیعت دیکته میکنه کنار بیاییم و برنامه هامونو بر مبنای اون تنظیم کنیم.
سفر آیت الله خامنه ای به قم و استقبال برخی از امامان جمعه این شهر از این دیدار.
رهبری که وجاهت سیاسی و اجتماعیش در معرض خطر قرار داره تنها جایی که میتونه بهش تکیه کنه وجاهت دینیش هست.
افزایش متوسط کل هزینه یک خانوار شهری در مقابل درآمدهای ثابت.
تعداد بسیار زیادی از مردم باید زیر خط فقر قرار بگیرند که مرکز اصولا باید اعلام بکنه و طبق دستور دولت اعلام نمی کنه.
و در بخش دوم مجله شامگاهی هم قسمت دیگه از برنامه زنان رادیو فردا رو میشنوید. صدای دیگر باز هم در مورد مسائل و مشکلات زنان ایرانی. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در مجله شامگاهی ما تو این 55 دقیقه که هنوز باقی مونده. با یک گزارش شروع می‌کنیم. آیت الله خامنه‌ای روز سه‌شنبه به شهر قم سفر می‌کنه. خبرگزاری‌ها در همین حال نامه‌ای با امضای 4 امام جمعه شهر قم منتشر کردند که از سفر رهبر جمهوری اسلامی استقبال کردند. آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع شیعه هم پیشاپیش سفر رهبر جمهوری اسلامی به قم رو دارای برکات فراوانی دونسته و خبرگزاری‌ها از انتشار توماری با امضای عده‌ای از اساتید و طلاب حوزه علمیه قم خبر دادن که خواستار انتشار چاپ رساله آیت الله خامنه‌ای شدند. در مقابل منتقدان سفر آیت الله خامنه‌ای به قم رو آزمونی برای مرجعیت و روحانیت مستقل خواندند. بیشتر بشنویم از آرش حسنیا.
مسئولان استان قم از آمادگی مردم این استان برای استقبال از آیت الله خامنه ای خبر می دهند. خبرگزاری ها نیز پر است از عکس ها و گزارش های تصویری از چاپ انبوه پوسترها، پلاکارت ها و اقلام تبلیغاتی که برای سفر روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی به قم تهیه و تدارک دیده شده است. تلویزیون دولتی ایران نیز اینگونه به استقبال سفر آیت الله خامنه ای به استان قم رفته است.
شهر قم همواره یک شهر وابسته به اهل بیت شناخته شده است.
هرچند همواره سفرهای رهبر جمهوری اسلامی به شهرها و استانها با آمادگی و مقدماتی گسترده همراه است، اما گویا سفر این بار آیت الله خامنه ای به شهر قم برای حاکمیت جمهوری اسلامی اهمیتی دوچندان دارد. شهر مذهبی قم یکی از پایگاه‌های مراجع شیعه و حوزه‌های علمیه تشیع است و سفر رهبر جمهوری اسلامی به این مرکز مرجعیت شیعه و نحوه مواجهه این مراجع به سفر آیت الله خامنه ای در حالی که او خود را ولی امر مسلمین جهان می‌نامد می‌تواند معانی و مفاهیمی گسترده‌تر از یک سفر معمولی به جای بگذارد. محمد جواد اکبرین، اسلام پژوه و تحلیلگر مسائل دینی در پاریس، اهداف آیت الله خامنه ای در سفر به شهر قم را چنین برمی‌شمارد:
از یک سو رهبر جمهوری اسلامی برای تثبیت مشروعیت خودش نیازمند رفتن به قم و دیدار با مراجع تقلیده. رهبری که به لحاظ سیاسی بسیار بهش انتقاد میشه، به لحاظ اجتماعی جایگاه اجتماعی موجهی به نظر میرسه که نداره، به ویژه پس از حوادث آخرین انتخاباتی که در ایران برگزار شد و شعارهایی که مردم در شهرهای مختلف میدادن میشه این رو احساس کرد. خب رهبری که وجاهت سیاسی و اجتماعیش در معرض خطر قرار داره، تنها جایی که میتونه بهش تکیه کنه وجاهت دینیش هست. به همین خاطر باید در قم موجه باشه، بین شخصیت‌های دینی موجه باشه، باید به مردم نشون بده که هنوز در پایگاه اصلی اسلام که حوزه علمیه قم هست در ایران جایگاه ویژه‌ای داره.
سراج دین میردامادی، تحلیلگر سیاسی مسائل ایران، نیز همچون محمد جواد اکبرین با اشاره به وقایع پس از انتخابات اهمیت این سفر را با آن وقایع پیوند می‌زند.
یکی از ارکانی که به عنوان محل اتکای نظام جمهوری اسلامی در طول 32 سال گذشته بوده، اما در پی این بحران انتخاباتی سال گذشته به شدت آسیب دیده و این تکیگاه تبدیل شده به لرزگاه در واقع این نظام، قشر روحانیت و مراجع دینی در حوزه های علمیه بودند که گفته میشه آیت الله خامنه ای برای ترمیم این رابطه گسسته شده و این رابطه متزلزل به قم سفر میکنه تا با مراجع تقلید دیدار و گفتگوی داشته باشه. به ویژه آنکه اون تقسیم بندی مشهوری که در مراجع میشه که مراجع حکومتی شامل آقایان مکارم و نوری همدانی و مراجع سنتی غیر حکومتی مثل آقایان وحید و شبیری و صافی و دیگران و مراجع منتقد، حداقل دو بخش از این سه بخش مراجع همراه و همسو سوی با حاکمیت نبودند و این گسست رو بسیار مشاهده می‌کردیم. آیت الله خامنه‌ای با این سفر تلاش داره حداقل مراجع سنتی غیر حکومتی رو که منتقد بودند و از حمایت و پشتیبانی حکومت دست برمی‌داشتند، تلاش میشه که با این سفر رابطه حکومت با مراجع ترمیم بشه. مضافا بر این که باز شایعات و گفته‌های وجود داره مبنی بر این که به هر حال آیت الله خامنه‌ای هیچگاه رساله عملیه منتشر نکردن، تلاش میشه که با یه سری رایزنی‌ها زمینه‌های مرجعیت آیت الله خامنه‌ای در داخل ایران هم فراهم بشه که از این بعد هم این سفر اهدافی رو در بر خواهد داشت.
سراج الدین میردامادی میزان موفقیت سفر رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم را با دیدار آیت الله خامنه‌ای با مراجع سنتی غیر حکومتی پیوند میزند و میگوید
زبان حکومت همیشه زبان تهدید و تطمیع بوده و نه یک زبان ملایم قانع کننده. در نتیجه زبان تهدید و تطمیع حداقل برای مراجع تقلید و روحانیون بلند پایه نمیتونه کارآمد باشه و نمیتونه دل اونها رو به دست بیاره. شاید اونها رو مجبور به سکوت بکنه، اما نمیتونه اونها رو مجبور به همراهی و همسویی و همدلی بکنه. در نتیجه من فکر میکنم که حداقل در بخش مراجع سنتی غیر حکومتی که معمولا ساکت بودن در برابر حکومت به صورت آشکار و علنی، اما گلایه‌ها و انتقادات خودشون رو منتقل میکردن به حاکمیت، این سفر نمیتونه توفیقاتی داشته باشه. اخبار و گفته‌هایی در محافل مختلف وجود داشته و داره که حاکمیت تلاش میکنه با تهدید نزدیکان مراجع تقلید سنتی غیر حکومتی اونها رو مجبور به همسویی بکنه، اما پیشبینی میشه که این فشارها و این تهدیدها فایده‌ای نداشته.
برخی سایت‌های اینترنتی منتقد حکومت جمهوری اسلامی با اشاره و تاکید به همزمانی سفر روز سه‌شنبه رهبر جمهوری اسلامی به شهر قم با سالگرد جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی در مهر ماه 39 سال قبل، تلویحاً نظام جمهوری اسلامی و رفتار رهبر آن را با نظام شاهنشاهی و سلطنت فقیه مقایسه می‌کنند که سال‌ها پیشتر آیت الله خویی، یکی از مراجع مشهور شیعه در تعریف ولایت مطلقه فقیه، از آن بهره جست.
به رادیو فردا گوش میکنید. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم اعلام کرد اولین بخش از یارانه‌های مستقیم در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها 27 مهر ماه همزمان با زادروز امام هشتم شیعیان به حساب مردم واریز خواهد شد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران که روز یکشنبه در جریان سفر استانی خود به استان اردبیل سخن میگفت اظهار داشت از روز اول اجرای این قانون وضعیت اکثریت ملت ایران که در حال حاضر به گفته او متوسط و یا بعضن رو به پایین بوده است بهتر میشود. او ابراز امیدواری کرد که در اواخر هفته آینده در یک گفتگوی تلویزیونی جزئیات قانون هدفمند کردن یارانه ها و نحوه اجرای آن را توضیح دهد. پیشتر محمود احمدی نژاد اول مهر ماه را به عنوان زمان واریز یارانه‌های نقدی اعلام کرده و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم این تاریخ را تایید کرده بود. قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ابتدا قرار بود از فروردین ماه سال جاری اجرا شود، اما دولت محمود احمدی نژاد اجرای این قانون را به نیمه دوم سال جاری موکول کرد و بعد از آن اخبار زد و نقیزی در مورد تاریخ واریز یارانه‌های مستقیم در رسانه‌های ایران منتشر شد. آقای احمدی نژاد در سخنرانی روز یکشنبه خود در اردبیل گفت کسانی که 20 سال نتوانستند این موضوع را اجرا کنند و 3 سال به دولت نهم فشار آوردند که این طرح را اجرا کند، اکنون که این طرح تبدیل به قانون شده است شروع به داد و فریاد کردند. خبرگزاری مهر روز دوشنبه در گزارشی میزان یارانه نقدی اقشار آسیب پذیر را حدود 44 هزار تومان و سایر اقشار را حدود 24 هزار تومان اعلام کرد، اما مهدی غضنفری وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی گفته است رقم دقیق یارانه نقدی هر ایرانی را محمود احمدی نژاد اعلام خواهد کرد. شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد دارایی هم روز جمعه به خبرگزاری مهر گفته است مبلغ یارانه نقدی را می داند، اما فعلا به مصلحت نمی داند که آن را اعلام کند. به گزارش روزنامه خراسان یارانه مستقیم در مرحله اول در 9 استانی که اولین استانها در افتتاح حساب بانکی بودند پرداخت می شود. این روزنامه این استانها را گیلان، ایلام، خراسان شمالی، اردبیل، سمنان، سیستان و بلوچستان، کهگیلویه و بویراحمد، مازندران و هرمزگان ذکر کرده است. بر اساس قانون هدفمند کردن یارانه ها قرار است 50% درآمد حاصل از آزادسازی قیمت حامل های انرژی به صورت یارانه نقدی و غیر نقدی به مردم پرداخت شده و 30% به تولید کنندگان و 20% دیگر هم در اختیار دولت قرار گیرد. اما پس از تصویب این قانون در روز 18 اسفند ماه سال گذشته خورشیدی و ابلاغ آن به دولت برای اجرا، آقای احمدی نژاد اعلام کرد به دلیل عدم موافقت نمایندگان با درآمد 40,000 میلیارد تومانی دولت از محل اجرای این قانون حاضر به اجرای آن نیست. زمزمه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها در هفته های اخیر باعث افزایش برخی از قیمت ها شده، به طوری که برای نمونه قیمت آهن آلات در ایران 20% و بهای بلیت پروازهای داخلی 30% افزایش داشته است. با یک گزارش اقتصادی دیگه ادامه میدیم. رئیس مرکز آمار ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بر اساس آمار مربوط به سال 88 متوسط کل هزینه یک خانوار شهری ماهانه حدود 826 هزار تومان بوده که این رقم نسبت به سال 87 بیش از 5% رشد داشته. به گفته او متوسط درآمد خانوار شهری در سال 88 ماهانه بیشتر از 780 هزار تومان بوده. حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در مورد این آمار به بهروز کارونی از رادیو فردا توضیح میده.
یعنی خانواده شهری در هر ماه در حدود 47,000 تومان پسنداز منفی داره. همین مسئله در مورد خانواده روستایی نیز صادره. ماهانه حدود 57,000 تومان پسنداز منفی داره. این در معیار ملی فاجعه انگیزه. باید ببینیم که این به جای آن که منابعی برای سرمایه گذاری در کشور پدید بیاد، این سرمایه گذاری منفی در نهایت به کجا خواهد انجامید و این دین ملی به چه رقمی بالغ خواهد شد. نکته دوم این است که خب طبعا در این گزارش آقای رئیس مرکز آمار از متوسطا صحبت کردن. متوسط معنای زیادی نداره اگر به لحاظ آماری پراکندگی آماری رو نبینیم. یعنی فاصله کرانه پایین تا اون متوسط و کرانه بالا تا اون متوسط چه مقدار بوده. اگر متوسط این اندازه کم میاره هر ماه، در این صورت باید دهک های اول و دوم و سوم از پایین مقادیر بسیار زیادی کم بیارند. در نتیجه تعداد بسیار زیادی از مردم باید زیر خط فقر قرار بگیرند که مرکز اصولا باید اعلام بکنه و طبق دستور دولت اعلام نمی کنه.
اگر شما بخواید آمار نسبی رو یا تقریبی رو برای هزینه خانواده در یک ماه در نظر بگیرید، به نظر شما چه رقمی میتونه به واقعیت نزدیکتر باشه برای همون سال 88؟
بنده تردیدی در این حدودی که اعلام کردن ندارم و اصولا مرجع ما چون تخمین نمیتونه جای آمار رو بگیره، بر مبنای آمار باید باشه. این ارقامی که مرکز آمار اعلام کرده اینا رو مبنا میگیریم. فقط باید ببینیم که اینا چگونه تعریف شدند و مثلا این نرخ‌های جاری هستند، نرخ‌های ثابت هستند و اینکه فاصله این متوسط ها رو با کرانه‌های پایین و بالا بدونیم. اینها تا وقتی که جزئیات آمار رو جداول رو ببینیم میتونه روشن بشه. به این ترتیب شما همین ارقام رو بگیرید و این رو با متوسط درآمد یک خانواده شهری بسنجید. البته اینجا هزینه‌ها و درآمدها رو اعلام کرده، ولی شما وقتی توجه میکنید به حداقل قانونی مزد در ایران و اینکه در خانوارها یک نفر یا حداکثر دو نفر بتونن کار بکنند، در این صورت میدونید که اگر دو نفر در خانواده شاغل باشند و از اون 300,000 تومان هم برخوردار باشند و جزء خانواده های بیکار هم نباشند، در برابر هزینه 800,000 تومانی طبیعی است که خیلی کم خواهند آورد. این خود به خود نشان از وضع بسیار وخیم خانواده های شهری میکنه.
حالا با اجرای قانون هدفمند شدن یارانها فکر میکنید که همین هزینه ها برای خانوارهای شهری چگونه خواهد بود برای آینده؟
اجرای برنامه هدفمند کردن یارانها هنوز متاسفانه در حاله از ابهام پوشیده است، ولی چیزی که می شود به صورت خیلی روشن بیان کرد اون اینی که هنوز این برنامه آغاز اجرا نشده. بسیاری از قیمت ها هم از طرف دولت نظیر آب و برق افزایش پیدا کرده، هم از طرف بخش خصوصی در بازارها قیمت ها بالا میره. انعکاس این روی سقوط ارزش ریال و فشارهایی که در این روزها روی مسائل ارزی وجود داره کاملا دیده میشه. اونی که مسلم هست قیمتها یک افزایش جهشی رو در خیلی از زمین ها نشون خواهند داد و مدت 4-5 ماهی طول خواهد کشید که این تسری بکنه به سطح تمامی اقتصاد و در نتیجه ریال رو به عنوان سنجه ملی برای ارزش از ناو و نفس بندازه. اونی که مسلم هست طبق همین برنامه دولت میخواهد در حدود 20 میلیارد دلار از مردم جمع‌آوری کنه در این برنامه که 10 میلیارد آن را حتی اگر به صورت متوازن توزیع بکنند برگردونه به مصرف کنندگان، که در نتیجه مصرف کنندگان خواه و ناخواه در این زمینه کم خواهند آورد، برای اینکه باید از 20 میلیارد میپردازن، با دست دیگر اگر بگیرند و متوازن بگیرند حدود 10 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد که در نتیجه این ما با تفاوت بر گرده مصرف کننده سنگینی خواهد کرد.
افزایش آمار متوسط کل هزینه یک خانوار شهری، این موضوعی بود که حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا در موردش به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میداد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته نامه نفتی آپ استریم که نشریه بین‌المللی هست در شماره این هفته خودش گزارشی داره به عنوان شرکت‌های نفتی چین در ایران پا پس می‌کشند. شهران تبری از رادیو فردا با نگاهی به این گزارش و بحث کاهش فعالیت‌های شرکت‌های نفتی چینی در ایران با نصیر شیرخانی خبرنگار این هفته نامه گفتگو کرده.
در ماهای اخیر این شرکت‌های چینی هم یواش یواش دارن پاشون رو یا از ایران بیرون میخوان بکشن یا اینکه دامنه فعالیتشون رو کم کردن به دلایل مختلف. دلیل اصلیش فشارهای آمریکا هستش که نمیخواد چین در ایران نقشی رو بازی کنه در توسعه منابع نفت و گاز ایران، و دلیل دومش هم اینه که شرکت‌های بزرگتری که رقیب شرکت‌های چین هستن مثل شرکت‌های بفرض توتال فرانسه و شرکت استاد اویل نروژ اینا رفتن. اخیراً هم همون توتال و شل و شرکت اسپانیایی به اسم رپسول اینا گفتن که ما دیگه در حوزه گازی ایران برای تولید الانجی یعنی گاز مایع کار نمی کنیم. یعنی ایران در واقع به اینا گفته بود که یا بیان قرارداد امضا کنین یا از اینجا برین. اینا چون نمیخوان با آمریکا در بیافتن گفت ما الان نمیتونیم این کار بکنیم تا اینکه بعد صبر کنیم ببینیم اوضاع ایران چی میشه، مسئله هسته‌ای ایران چی میشه. وقتی که در واقع آپا از آسیاب افتاد و مشکلی نبود باز به ایران برمیگرده، که ایران بهشون فشار آورد که نخیر بیان کار بکنیم و اینا قبول نکردن و رفتن. حالا چینی هم یک کمی بیشتر ترسیدن و در جاهای مختلف یا کارشون رو تعطیل کردن یا کمکاری میکنن یا اینکه کارشون بن‌رفت کشیده. یکی از بزرگترین پروژه‌ای که الان چینی ها درش دارن کار میکنن حوزه نفتی آزادگانه، که قبلا شرکت ژاپنی اینپکس در اینجا نقش اصلی رو داشت. اونا رفتن بیرون و قرار بود که 70% مشارکت توسعه این حوزه رو به شرکت سی‌ان‌تی‌سی بدن.
بله، همین سوال میخواستم بکنم ازتون که چین در صدد اون بودش که 70% این پروژه رو بگیره آزادگانو، ولی الان که فعالیتش متوقف شده و ژاپن هم بیرون رفته وضع آزادگان چه خواهد شد فکر میکنید؟
الان هیچ سرنوشت نامعلومی داره، چون چینی ها واقعا الان نمیخوان که دوباره بیان در این شرایط با آمریکا بگن که ما داریم در یک حوزه نفتی ایران سهیم میشیم و میخوام 70% اونو بگیریم. پروژه آزادگان بهش میگن آزادگان جنوبی، یکی از بزرگترین پروژه های ایران، یعنی بزرگترین حوزه نفتی که در دهه‌های اخیر در ایران کش شده، و اگه ایران بخواد واقعا تولید نفتیشو در این سطح نگه داره حتما باید این میدان نفتی آزادگان جنوبی رو توسعه بده.
در شمال چطور؟ در شمال کارشون رو ادامه میدن درسته؟
آره، در آزادگان شمالی دارن کارشون رو انجام میدن، ولی این حوزه شمالی نسبت به حوزه جنوبی خیلی کوچیکه و حد اکثر تولیدش فکر کنم حدود 35,000 بشکه در روز باشه، در صورتی که اون حوزه جنوبی بیش از 200,000 بشکه نفت تولید خواهد کرد.
گفته میشه شرکت‌های اکتشافی و تحقیقاتی چین هم فعالیت‌هاشون رو تعطیل کردن، شما خبر دارید از این؟
باز یک سری از شرکت‌های چینی این کارو کردن به خاطر اینکه شرکتی هست به اسم پتروفکت، یکی از بهترین شرکت‌های خدمات نفتیه که در جهان فعالیت داره و مؤسس اصلی این شرکت یه آقای سوریه. این شرکت پتروفکت در شارجه در امارات متحده تحصیلات مهندسی عظیمی داره و در جای مختلف کار میکنه و اینا هم باز از ترس آمریکا مایل نیستن در ایران کار مهندسی انجام بدن و چون میخواستن این کار رو با شرکت های چینی انجام بدن، وقتی که این شرکت نتونه در اونجا فعالیت کنه در واقع چینی هم نمیتونن و به خاطر اون یه مقداری کارهای مهندسی چینی هم خوابیده و در نتیجه میشه گفتش که دلایل مختلفی هست برای گفتم کار نکردن یا عدم تعهد به این پروژه هایی که درباره صحبت کردیم. یکی هم این که با رفتن شرکت های بزرگ غربی از ایران تولید LNG امکان ناپذیره، چون باید این تکنولوژی از غرب بیاد و اگر این تکنولوژی از غرب نیاد شرکت های چینی این تکنولوژی رو ندارن و واقعا تکنولوژی رو نمیشه از بری با بازار آزاد بخری با مثلا 30% بیشتر و 40% بیشتر. درنچه مثلا در پارس شمالی که چینی ها برنامه داشتن که LNG درست کنن این پروژه خواهد خوابید به خاطر اینکه تکنولوژی لازم برای تولید LNG در اختیار چینی ها نیست و در اختیار شرکت های مثل شل هستش و توتال، اینا حاضر نیستن اونجا کار بکنن.
پروژه میدون نفتی یادآوران هم با مشکل مواجه شده و سینوپک از شرکت ملی نفت ایران خسارت خواسته. چرا؟
دقیقاً هنوز معلوم نیست که چرا خسارت خواسته، چون متاسفانه نه ایرانی ها زیاد در این مورد شفافیت حرف میزنن، شفاف نیستش کارشون، چینی ها که از اونا بدترن، ولی احتمالاً این مشکلات به خاطر عدم پرداختی بوده شاید از طرف شرکت ملی نفت ایران به چینی ها که اینا مایل نیستن به کارشون ادامه بدن.
کنار کشیدن شرکت های نفتی چینی از ایران، شهران طبری از رادیو فردا با نصیر شیرخانی در این مورد صحبت میکرد. هشدارهای پیاپی رسانه‌ها درباره مرگ قریب الوقوع دریاچه ارومیه همچنان ادامه داره. دومین دریاچه آبشور جهان به سرعت رو به خشک شدن هست و اگه دست نجنبانیم به جز اسمی در کتاب‌ها اثری از اون باقی نمیمونه. شرح بیشتر رو در گزارش نوشین سید حسینی میشنویم.
دریاچه ارومیه دومین دریاچه آبشور دنیا در حال خشک شدن است. دریاچه‌ای که عوامل طبیعی از یک سو و دخل و تصرف نامناسب انسانی از سوی دیگر دست به دست هم دادند تا وجودش را از آب بی نصیب بگذارند. به عبارت دیگر مسئولان امور که می توانند به ادامه حیات دریاچه ارومیه کمک کنند، به جای مبارزه با خشکسالی که نقش بسزایی را در بی‌آبی تالاب‌ها و دریاچه‌ها بازی می کند، در کنار عوامل طبیعی خشک شدن بزرگترین دریاچه داخلی ایران را به نظاره نشستند. سام خسروی فرد، کارشناس محیط زیست، در کنار خشکسالی، مدیریت نادرست منابع آبی را هم از جمله عوامل دخیل در خشک شدن دریاچه ارومیه می‌داند.
مهمترین موضوعی که بهانه قرار می‌گیرد برای توجیه دریاچه ارومیه در واقع خشکسالی است. اما مدیریت آب معنیش فائق آمدن بر چنین شرایطی است. وقتی ما مدیریت درست بر منابع آبی نداریم، طبیعی است که کنار خشکسالی دست هم بدن این دو عامل و باعث نابودی دریاچه ارومیه بشه.
ولی خشک شدن این دریاچه که بعد از بحرالمیت بزرگترین دریاچه آبشور جهان است، تأثیر ناگواری بر روی محیط زیست اطراف خود از جمله زمین‌های کشاورزی می‌گذارد. برخی از کارشناسان محیط زیست ساختن سدهای متعدد بر روی رودخانه‌های منتهی به این دریاچه را که به منظور تولید برق و آبیاری زمین‌های کشاورزی منطقه صورت می‌گیرد، نقض غرض می‌دانند. آنها معتقدند که یکی از پیامدهای خشک شدن دریاچه ارومیه، وزش بادهای حاوی نمک به سمت زمین‌های کشاورزی و نهایتاً غیر قابل کشت شدن آنها خواهد بود. سام خسروی فرد با این نظر موافق است.
ما نمی‌تونیم در مقابل طبیعت ایستادگی کنیم. ما باید که با آنچه که طبیعت دیکته میکنه کنار بیاییم و برنامه هامونو بر مبنای اون تنظیم میکنیم. این که با سد بسازیم برای اینکه کشاورزیمون رونق بدیم و بعد در تبدیل کنیم یک منطقه بزرگی رو به پهنه از نمک، خب طبیعی است که سدها دیگه کارایی نخواهند داشت و شورزار تمام آنچه که قبلا رشته شده پنبه خواهد کرد.
خشک شدن سریع دریاچه ارومیه اقدام عاجل می‌طلبد. برگزاری جلسه و ارائه طرح بدون وجود ضمانت اجرایی چاره‌ساز نیست. سام خسروی فرد تشکیل کمیته راهبردی مدیریت جامع دریاچه ارومیه را اتفاق خجسته‌ای می‌داند، اما او نسبت به استفاده از افراد دلسوز و متخصص در این کمیته و همینطور میزان اجرایی شدن طرح‌های آن ابراز تردید می‌کند.
کمیته راهبردی مدیریت جامع دریاچه ارومیه البته اتفاق خجسته است، اما دستاوردش چی بوده؟ چقدر از کارشناسان صاحب نظر دلسوز و عاشق طبیعت و کاردان به کار گرفته میشه نظراتشون و دخیل به این ماجرا میشن و اساساً مصوبات این کمیته چقدر اجرایی میشه. اگر همه این اتفاقا در کنار هم بیفته، اون وقت میشه گفت که تا حدی از مرگ دریاچه ارومیه که قریب الوقوع هم هست جلوگیری شد.
بر اساس گزارش ها به جز دریاچه ارومیه، دریاچه نمک حوض سلطان قم هم که در 40 کیلومتری شمال شهرستان قم واقع است، در معرض خشک شدن قرار گرفته است. این دریاچه هم به دلایلی مشابه، یعنی خشکسالی و غفلت مسئولین، در حال نابودی است.
بعد از این گزارش نوشین درباره خشک شدن دریاچه ارومیه، سری بزنیم به دنیای خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
ایران برای مسابقات فوتبال جام جهانی سال 2014 یک مربی خارجی درجه اول استخدام می کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، علی سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی ایران در این باره همچنین گفته است که به فدراسیون فوتبال ایران مأموریت داده تا یک مربی تراز اول دنیا را پس از جام ملت‌های آسیا برای تیم ملی استخدام کند و کلیه هزینه‌های آن نیز از سوی این سازمان پرداخت خواهد شد. فدراسیون فوتبال ایران طی 2 سال گذشته با چند سرمربی خارجی از جمله خاویر کلمنته اسپانیایی، فاتح تریم ترک و اسفن گوران اریکسون سوئدی مذاکراتی را انجام داد، اما در آخر حکم سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران به نام افشین قطبی زده شد. بنابر این گزارش، قرارداد افشین قطبی با فدراسیون فوتبال ایران تا پایان جام ملت‌های آسیا 2011 است که دی ماه سال جاری در دوحه قطر انجام خواهد شد. مسابقات جام جهانی کوچک فوتسال با شرکت 16 تیم برتر جهان از امشب در کشور برزیل آغاز می شود. تیم ملی فوتبال سالونی ایران در گروه چهارم این بازی ها در کنار پرتغال، روسیه و گواتمالا قرار دارد و امشب در اولین مسابقه در برابر روسیه به میدان می رود. طبق برنامه ایران پس از بازی امشب در برابر روسیه، دوشنبه در برابر گواتمالا و سه‌شنبه در مقابل پرتغال مسابقه می‌دهد. تیم فوتسال ایران سال گذشته به فینال این مسابقات راه یافت، اما با شکست در برابر برزیل میزبان نایب قهرمان شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال ایران، کمیته انضباطی این فدراسیون حسن اشجاری بازیکن تیم فوتبال استیلازین را تا اطلاع ثانوی از حضور در کلیه مسابقات محروم کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این بازیکن روز پنجشنبه در دیدار تیم‌های استیلازین و سایپاد در ورزشگاه شهرک اکباتان با یکی از تماشاگران درگیری لفظی پیدا کرده و ناسزا گفته که حتی بینندگان تلویزیونی نیز آن را شنیدند. و در لالیگا اسپانیا امشب اوساسونا، تیمی که 2 ملی‌پوش ایرانی جواد نکونام و مسعود شجاعی را در اختیار دارد، در زمین تیم ته جدولی دیپورتیو لاکورونا به دیدار این تیم می‌رود. اوساسونا در حال حاضر با 5 امتیاز در رده 15 جدول ایستاده و در صورت پیروزی در بازی امشب با چند پله صعود به کمرکش جدول می‌رسد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
مجله شامگاهی رادیو فردا رو ادامه میدیم در بخش دوم با خبرها و همینطور برنامه مربوط به زنان صدای دیگر. قبل از صدای دیگر با محمد رضا کاظمی خبرهای این ساعت رادیو فردا رو بشنویم.
درود و شب بخیر. به گزارش خبرگزاری های ایران، صادرات گاز ایران به ترکیه به دلیل انجام تعمیرات از صبح یکشنبه به طور موقت قطع شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این تعمیرات در ایستگاه اندازه‌گیری گاز بازرگان در حال انجام است. پیشتر خط لوله‌ای انتقال گاز بین ایران و ترکیه چندین بار و به دلایل مختلف منفجر شده بود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران در شهر اردبیل اعلام کرد از روز سه‌شنبه 27 مهر ماه اولین یارانه به حساب مردم واریز خواهد شد. پیش از این اخبار زد و نقیزی درباره زمان پرداخت یارانه از رسانه‌های ایران اعلام شده بود. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه امروز برای دیدار با ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی راهی ریاض شد. این دومین بار است که رهبران دو کشور در سال جاری با یکدیگر دیدار می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها پیش‌بینی می‌شود محور مذاکرات دو جانبه موضوع دادگاه ترور رفیق حریری، نخست وزیر سابق لبنان، روابط سوریه با تهران و همچنین خلأ سیاسی موجود در عراق باشد. زهرا رهنورد همسر میرحسین موسوی در نامه‌ای سرگشاده به رئیس قوه قضاییه از وی خواست هرچه سریع‌تر دستور آزادی نسرین سدوده وکیل دادگستری و همه زندانیان سیاسی را صادر کند. کریستوف دومارجری رئیس شرکت نفتی توتال در مصاحبه‌ای با خبرگزاری رویترز اعلام کرد این شرکت خرید و فروش فرآورده های نفتی با ایران را متوقف کرده است و در پی یک رشته انفجار در استان جنوبی قندهار دست کم دو غیر نظامی کشته و تعداد دیگری زخمی شدند. و آخرین خبر این که آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان گفت تلاش‌های این کشور برای ایجاد یک جامعه چند فرهنگی شکست خورده است.
متشکرم از محمدرضا کاظمی. خبرهای بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا رو شنیدید. ادامه میدیم با صدای دیگر.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. در دقایق پیش رو من رویا کریمی مجد با شما خواهم بود تا این هفته با هم پای صحبت یک حقوقدان ناماشنای ایرانی بنشینیم و از پشت پرده زندگی او با خبر شویم. با ما بمانید. بدون اغراق باید بگم که من با هر مسافر شهر پراگ که روبرو شدم از زیبایی این شهر تعریف کرده. پایتخت جمهوری چک، شهری کوچیک با شیروانی‌های نارنجی و کلیساهای قدیمی که رودی پر آب از میان اون می‌گذره. این شهر که دفتر رادیو فردا هم در اون قرار داره، هفته پیش میزبان تعداد زیادی از فعالان حقوق بشر بود که اومده بودن تا در گردهمایی فروم 2000 شرکت کنن، فرومی که این بار به بررسی نقش مذهب در دموکراسی میپرداخت. در میان مهمانان اما چهره‌های آشنا برای ما کم نبود، اما شیرین عبادی ناماشناترین اونها بود. در میان همه سخنرانی‌ها و پنل‌ها و ملاقات‌های رسمی فرصتی پیدا کردم تا در گوشه‌ای دنج‌تر از سالن‌های سخنرانی با اون به گفتگو بنشینم. در لابی هتل رادیسون پراگ شیرین عبادی رو پوشیده در کت دامنی مشکی با چشمانی که از روزها کار مداوم سرخ شده بود ملاقات کردم. جز چروک‌های زیر چشمانش که کمی بیشتر شده بود، با شیرین عبادی که بارها و بارها در ایران دیده بودم فرقی نداشت. همچنان نگاهش از نگاهم می‌گریخت و جملات رو چنان بیان می‌کرد که انگار همین الان در محضر دادگاهیه و مشغول دفاع از موکلان بیشمارش.
خانم عبادی، خودتون بین شیرین عبادی که الان سالها از اینکه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل شناخته شده، با شیرین عبادی پیش از برنده شدن جایزه صلح نوبل چه تفاوت‌هایی رو می‌بینید؟ چه فرق‌هایی دارن این دوتا شیرین با هم؟
من از جهت شخصی تفاوتی نمی‌بینم. همون کارهایی رو میکنم، همون فعالیت‌هایی رو میکنم که قبلنم انجام میدادم. قبلنم سخنرانی میکردم، مقاله مینوشتم، کتاب مینوشتم و از موکلینم دفاع میکردم. الانم همون کارها رو دارم میکنم، منتها ریتم زندگی من بسیار سریع‌تر شده. یعنی میتونم بگم که شاید کار من 10 برابر شده. سمینارهای بیشتری میرم، طبیعتاً حرفای بیشتری میزنم. بعد از اینکه این جایزه رو بردم، دو تا کتاب چاپ کردم. یکی خاطراتمه که اولین بار در آمریکا چاپ شد و بعد از زبان انگلیسی به 27 زبان ترجمه شد.
که فارسی جزشون نبود؟
نه خیر، برای اینکه این کتاب در ایران اجازه چاپ داده نمیشه. و کتاب دیگر به نام قفس طلایی که اولین بار به زبان ایتالیایی در ایتالیا چاپ شد، بعد به زبان اسپانیولی، پرتغالی، فرانسه چاپ و ترجمه شد. ترجمه و چاپ انگلیسیش هم تا یک ماه دیگه به بازار میاد. این کتاب برشی از تاریخ 30 ساله ایرانه در قالب یک رمان واقعی. و اول کتاب هم با جمله ای از زنده یاد شریعتی شروع کردم که اگر نمیتوانید ظلم رو از بین ببرین، حداقل بازگو کنید. و با این هدف در حقیقت این کتاب که یک داستان واقعی است از زندگی یک خانواده که از دوستان من بودن نوشته شده. کتاب دیگری هم در دست نوشتن دارم، مربوط است به تأثیر انقلاب ایران در کشورهای منطقه خاورمیانه. به هر حال کارم بیشتر شده اما نوعش عوض نشده.
خانم عبادی، من در تمام ملاقات‌های حضوری که با شما در دفتر کارتون داشتم، تو اون دفتر کوچیکی که دیوارهاش پر از کتاب بود، روی میز شما مملو بود از پرونده موکلانتون، کسانی که وکالت اونها رو قبول کرده بودید. حالا دفتر کار شما کجاست؟ حالا کجا باید آدم ها به ملاقات حضوری شما بیان؟ و روی میز شما الان انباشته از چیه؟
دفتر کار من در حقیقت در فرودگاه هاست، زیرا به علت مسافرت های دائمی که می کنم ساکن یک جا نیستم و میتونم بگم از یک روز قبل از انتخابات که برای شرکت در یک سمینار 3 روزه به اسپانیا رفتم و دیگه برنگشتم تا امروز که تقریبا 1.5 سال از اون تاریخ میگذره، من شاید در مجموع 1 ماه یا 35 روز توی سفر نبودم و بعد بقیه همش توی سفر بودم. فکر میکنم در این شرایط که خبرنگارهای خارجی رو به ایران راه نمیدند یا اگر راه میدند به کوچکترین بهانه اونا رو دستگیر میکنن و جاسوس خطابشون میکنن، در شرایطی که طبق گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز ایران بیشترین تعداد ژورنالیست ها رو در زندان داره، در شرایطی که سانسور در ایران این چنین شدیده، وظیفه تک تک ما ایرانی ها اطلاع رسانیه، یعنی ما بایستی کاری خبرنگار رو انجام بدیم و در همین راستا من دائما به شهرهای مختلف میرم، در سمینارهای مختلف شرکت میکنم و از وضعیت مردم در ایران صحبت میکنم. زمانی که در ایران بودم به طور مرتب هر 3 ماه یک بار کانون مدافعان حقوق بشر گزارش نقض حقوق بشر در ایران رو منتشر میکرد و ما در کمال صداقت بدون اینکه چیزی رو سیاه‌تر و یا سفیدتر نشان بدهیم گزارشی از وضعیت ایران میدادیم. الان این امکان از من گرفته شده، با اون صورت نمیتونم رسما گزارش بدم، ولیکن تا زمانی که زنده هستم به کار گزارش دهی خواهم پرداخت، تا زمانی که بتوانم کار کنم. این شیوه کار کردن برای کسی در سن و سال من که سنش بالاست و در حقیقت من در سنی هستم که در سایر کشورهای که اوضاع آرامتری دارند مردم در این سن بازنشسته میشن و من الان دارم مثل یک جوان 14 ساله دائما پرواز میکنم، تا کی بتوانم ادامه بدم نمیدونم، اما این وظیفه منه. تا زمانی که یک خبرنگار در زندانه، تا زمانی که یک زندانی سیاسی در ایران هست، تا زمانی که کسی در ایران به خاطر نبود آزادی بیان در زندانه، من باید سفر کنم و دائما از این شهر به اون شهر، از این سمینار به اون سمینار، از این کنفرانس خبری به اون کنفرانس خبری برم و بگویم که در ایران چه اتفاقی افتاده و کسانی که من رو میشناسن میدونن من فقط سیاهی ها رو نمیگم، اگر سفیدی هم وجود داشته باشه اون رو هم میگم و به همین دلیله که به گزارشات من حتی در سازمان ملل، حتی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد یا در مجامع بین المللی بسیار اهمیت میدن و همین مسئله بار مسئولیت من رو سنگین تر میکنه و موجب میشه که بیشتر سفر برم.
خانم عبادی، شما قاعدتا در سفراتون ملاقات های بسیار زیادی هم با افراد متنفذ داشتید، از این ملاقات ها برای ما بگید، فکر میکنید بیشترین تأثیر رو بر روی چه افرادی میگذارید و یا چه افرادی به طور مشخص تا به حال تحت تأثیر شما قرار گرفتن؟
من چون سیاستمدار نیستم، چون شخصیت سیاسی ندارم، چون لیدر حزب نیستم و فقط یک مدافع حقوق بشر هستم، به هیچ وجه علاقه ندارم که با افراد در قدرت صحبت بکنم، زیرا اونها رو به اعتباری در حیطه شغلی خودم نمیبینم. بیشترین علاقه من صحبت با مطبوعاته و تشکیل کنفرانس های خبری و صحبت با همتایان بین المللی خودم، یعنی مدافعان حقوق بشر و انجوها، و از این طریق من به مردم کشورها آگاهی میدم که اونها در مورد تصمیم گیری سیاستمدارانشان در ایران مؤثر واقع بشن. یعنی وقتی که یک رئیس جمهور به ایران میآید، مردم کشورش بایستی بدانند که در ایران چه میگذره. به عنوان مثال وقتی که لولا پرزیدنت برزیل به ایران آمد، این شخصی است که حامی کارگران بوده. مردم برزیل باید بدانند در همون زمانی که لولا به ایران آمد، آقای اونسانلو رئیس اتحادیه اتوبوسران شهری تهران سالهاست در زندانه. باید بدانند که تعدادی از کارگران ما صرفاً به جرم اعتراض به اینکه ما دستمزدمون کافی نیست و نمیتوانیم زندگی بکنیم در زندان رفتن و بایستی رئیس جمهورشون رو به چالش بکشن که شمایی که داعیه طرفداری از حقوق کارگر رو داری، چرا وقتی که به ایران میری سری به خانواده اصالو نمیزنی؟ چرا با کارگران زندانی صحبت نمی کنی؟ آیا کارگر فقط در برزیل محبوب است؟ به همین دلیل من با دولت مردان کار ندارم، من با مردم کار دارم. بیشترین خاطره و بهترین خاطره منم مردم هستند و خبرنگاران، و من همیشه به خبرنگاران میگویم دوستان خوب مدافعان حقوق بشر، بدون کمک اونها ما نمیتوانستیم صدای خودمون رو به مردم برسونیم.
خانم عبادی، گفتیم که در تمام یک سال و نیم گذشته شاید 30 یا 35 روز شما در سفر نبودید. آیا زمانی که از ایران بیرون میومدید، یک روز قبل از انتخابات، اصلا به این فکر میکردید که قرار نیست دیگه به ایران برگردید و قرار نیست دیگه در جای ثابتی سکنا داشته باشید؟
هرگز. من وقتی که یک روز قبل از انتخابات برای شرکت در یک سمینار 3 روزه رفتم به مایورکا در اسپانیا، چون تا از تهران برسم به اون شهر 3 دفعه بعد هواپیما عوض میکردم و فاصله پروازها کوتاه بود، حس میزدم که اگه چمدون ببرم احتمالا چمدونم تو فرودگاه ها گم میشه و من 3 روز فقط قرار بود ببرم اونجا باشم. بنابراین یه دونه ساک کوچکی که میشود توی هواپیما آدم همراهش ببره همراهم بود، یه دست لباس پوشیده بودم، یه دست لباس گذاشتم تو به اون ساک و به اندازه 3 روز قرص فشار خون که میخوردم همیشه همراهم بود. هرگز فکر نمی کردم که این شرایط پیش بیاد. نه تنها من، خیلی ها فکر نمی کردیم. شما یه آمار بگیرید از ایران، یک شب قبل از انتخابات کی فکر می کرد وضعیت طوری بشود که حتی آقای حجاریان رو با صندلی چرخدار ببرن زندان؟ کی فکر می کرد که آقای دکتر ابراهیم یزدی رو از CCU سرم رو از دستش بکشن و ببرن زندان؟ کشور ما این نبود که.
آیا هیچ پیشبینی دارید در مورد زمانی که بخوایم به ایران برگردیم؟
من هر زمان که دلم بخواد و اراده بکنم به ایران برمیگردم. ایران وطن منه و هیچ کس حق نداره وطنم رو از من بگیره. تمام کارهایی هم که کردم مطابق قوانین ایران و در راستای وظایفم در زمینه حقوق بشر بوده. علت این که به ایران نمیرم برای این که شرایط کار در ایران فراهم نیست. مهم نیست که من برم زندان یا نه، مهم اینه که بتوانم جایی باشم که کار کنم. زندان بودن یا نبودن مهم نیست، مفید بودن برای ایران مهمه. و من فکر میکنم فعلا در خارج از ایران میتوانم مفیدتر باشم.
و خانم عبادی، توی یک سال و نیم که شما نتونستید به ایران برگردید، زندگی خانوادگی شما به چه شکلی بوده؟
در این مدت همسر من دستگیر شد، تحت فشارهای جسمی و روحی کاغذی رو بهش دادند و مجبورش کردن که بخونه. او هم این کار کرد. روزی که آزاد شد فورا به من زنگ زد و در حالی که ناراحت بود عنوان کرد که این کار کرده و من بهش گفتم خیلی خوب کاری کردی. الان از این تریبون هم اعلام میکنم هر یک از بستگان من رو 2 مرتبه گرفتند یا هر یک از دوستان من در ارتباط با من دستگیر شدند، لطفاً هر چه که بازجوی امنیتی از آنها میخواهد علیه من صحبت کنه صحبت کنه که شاید فشار روشون کمتر بشه، علیه خودشون صحبت نکنن، علیه من هرچی میخواهند صحبت بکنن. به هر حال همسر من پاسپورتش رو گرفتن، ممنوع خروجه. این در حالتی است که همسر من مهندسه و هرگز در عمرش هیچ نوع فعالیت سیاسی یا حتی اجتماعی نداشته، فقط کار مهندسی کرده، تو هیچ راهپیمایی هم شرکت نکرده، ولی که گفتم اساسا اهل این گونه فعالیت ها نیست. خواهر من حدود 50 سالشه، استاد دندان پزشکیه، او رو هم دستگیر کردن در زندان در اثر فشار روانی ناراحتی قلبی گرفت و آزادش کردن. متاسفانه هر چند وقت یک بار مامورین امنیتی سراغ همسر، خواهر و برادر من میرن و اونها رو تهدید میکنند به اینکه اگر با من تماسی داشته باشن یا حرفی بزنند علمی شود بل می شود و به هر حال باعث مزاحمت اونها میشن. هدف این است که با فشار روی خانواده من رو از فعالیت هم باز بدارن، ولیکن من همواره گفتم همسرم رو دوست دارم اما عدالت رو بیشتر، خواهرم رو بسیار دوست دارم اما حقوق بشر رو بیشتر از خواهرم دوست دارم، به برادرم احترام میگذارم اما به دموکراسی بیشتر احترام میگذارم. بنابراین هیچ یک از این اذیت و آزارها در کار من تأثیری نخواهد داشت. از جمله وقتی که خانم ستوده وکالت من رو در مورد پرونده های مالیاتی من دنبال میکردن، مامورین امنیتی، یعنی همون ماموری که مسئول پرونده من هست، خواهر من رو دستگیر کرده، همسر من رو براش پرونده سازی کرده، به خانم ستوده زنگ زده بود و چند بار تهدیدش کرده بود که از پرونده عبادی خودت بکش کنار والا بد میبینی، که این رو هم خانم ستوده و هم همسرشون بارها اعلام کردن و خانم ستوده در نهایت شهامت گفته بود که هر کسی حق داره وکیل داشته باشه، عبادی هم از این حق مستثنا نیست، من چرا بایستی از وکالتش برم کنار. بعد در کمال شهامت و قانون مداری خانم ستوده نامه‌ای به وزیر اطلاعات نوشته بود و اعتراض کرده بود، گفت تحقیق کنیم ببینید این آدم کیه که به من میگه حق نداری وکالت قبول کنی، یک آدم حتی اگر قتل هم کرده باشه باید وکیل داشته باشه، این چه تقاضایی است که از من میکنید، من دارم کار قانونیم انجام میدم. متاسفانه خانم ستوده رو دستگیر کردن. بسیار احترام میگذارم برای خانم ستوده، ولیکن خود خانم ستوده هم معتقد بود که بایستی ایستادگی کرد و به همین دلیل ایستادگی کرد و از پرونده من کنار نرفت. بنابراین کلیه فشارهایی که روی من وارد می شود برای اینکه من فعالیت هام رو کم بکنم باید بگم بیفایده است. من روزی که از ایران آمدم بیرون فکر کردم همه چیزم رو از دست دادم، من اصلا مردم، تبدیل به یک آدم دیگر شدم، یا من در ایران میتوانم آزادانه زندگی کنم یا اینکه اصلا زنده نیستم. آدمی که زنده نیست دیگه براش هیچی مطرح نیست. فعالیت هم که تماما قانونا مطابق با قوانین دولت ایرانه و در راستای حقوق بشر ادامه خواهد داشت، حاضرم هر بهایی هم براش بپردازم، برای اینکه میدانم حق میگم، میدانم هیچ قانونی رو نشکستم، میدانم که فقط از حقوق بشر و آزادی دارم دفاع میکنم. مسائل سیاسی برای من مطلقا مهم نبوده، مهم نیست نام رئیس جمهور ایران کی باشه، مهم نیست نام رژیم ایران، رژیم سیاسی ایران چه باشه، مهم اینه که مردم آزاد دوستانه در کنار هم زندگی کنن.
خانم عبادی، برای رسیدن به اهدافتون شما دارید بهای سنگینی رو پرداخت میکنید، شما عملا زندگی خانوادگی ندارید، احتمالاً همسرت رو معلوم نیست تا چه زمانی نتونید ببینید و احتمالاً نگرانی هایی در مورد سرنوشت بچه هاتون دارین، چون اونها هم در واقع با تهدیدات و اتهاماتی روبرو شدن، تماری از این دست اونها بهایی هستن و مجبور شدن دفاع بکنن. فکر میکنید آیا گرفتن جایزه صلح نوبل این ارزش رو داشت که بخواد مسیر زندگی شما رو تغییر بده؟
این مشکلاتی که برای من پیش آمد ناشی از جایزه نوبل نبود، ناشی از ماهیت فعالیت های من بود، یعنی ناشی از فعالیت برای حقوق بشر بود. مگر خانم ستوده که الان در بدترین شرایط تو زندان هستن جایزه نوبل برده بودن؟ مگر خانم نرگس محمدی که زندان رفت مبتلا به فلج ادواری عضلانی شد جایزه نوبل برده بود؟ این بلاها نه به خاطر جایزه، بلکه به خاطر حکومتی که حقوق بشر رو قبول نداره سر من آمده و من برای حقوق بشر هر بهایی را هم حاضرم بپردازم.
شیرون عبادی راست میگفت، نسرین ستوده نه برنده جایزه صلح نوبل، نه حتی هیچ وقت برای دریافت این جایزه کاندید شده، اما این روزها نام اون برای بسیاری از فعالان حقوق بشر در دنیا آشناست. آنطوری که رضا خندان همسر نسرین ستوده میگه حالا 40 روز از بازداشت اون میگذره که بیش از نیمی از این مدت رو اون در اعتصاب قضا به سر برده. از رضا خندان همسر اون میپرسم
آیه خندان، برای ما میگید که آخرین اخباری که از خانم نسرین ستوده در اختیار دارید چی هست؟
این از یه تلفن کوتاهی که روز 10 روز پیش داشتن و در اون خبر اتصال قضاشون رو ما اعلام کردن و تلفنش قطع شد، نه تماس و ارتباطی باشون، نه بنده و نه وکلاشون و نه از کانال دیگه اشخاص دیگه نتونستیم. پرونده ایشون الان دادستانیه. بازپرس گفتن که شنبه گذشته به وکلایشون گفتن که اظهار نظر کردن رو پرونده، یعنی مفهومش اینه که ایشون تحقیقات و مراحل بازجویی همینا تموم شده، در حالی که خود ایشون همچنان در انفرادی هست، در وضعیتی که هیچ گونه ارتباط و امکان تماس وجود نداره. به نظر میرسه که ایشون پروندهشون با خودشون دو تا مسیر جداگونه رو طی میکنن. پرونده ایشون یه روال دیگه ای داره، تموم شده تحقیقات رویش از نظر پرونده و قاضی نظرش رو داده، منتها منوط به نظر دادستانی که بعد از نظر دادستانی اعلام میشه که نتیجه چی بوده، ولی خودشون همچنان در اون وضعیتی که به طور مطلق بیخبری هست و دامه اتصاب قضا و محدودیت هایی که در نظر گرفتن وجود.
آیه خندان، آیا شما اطلاع دارید که حق قانونی ایشون برای ملاقات فرزندانشون چی هست؟
ببینید، حداقلش اینه که ایشون از وقتی که بازجوییشون تموم شده در مرحله بازجویی قطعا باید تماس داشته باشن، قطعا باید ملاقات داشته باشن، تمامی زندانیا باید این حالت رو داشته باشن، اصلا نباید انفرادی باشن، ولی ایشون رو از همه این حق و حقوق محروم کردن، هیچ گونه دسترسی به هیچ امکانی ندارن ایشون و به لحاظ جسمی و روحی من الان مطمئنم که در وضعیت فوق‌العاده نامناسبی قرار دارن، نه تنها تو اون مرحله بلکه الان که بازپرسی و تحقیقات پرونده ایشون تموم شده، الان از روز هفته گذشته که ایشون بازپرسیشون تموم شده باید قطعا میرفتن به بقیه زندانی ها توی بند عمومی و از تمامی حق و حقوقی که زندانی های عموم بخش عمومی برخوردار هستن، ملاقات هفتگی، تماسهای عادی، روابط عادی که یه زندانی داره و حق و حقوق عادی که عادی‌تر منظورم کسایی که از این مرحله بازپرسی اینا تموم شدن، از همه اینا برخوردار می شدن، در حالی که ایشون همچنان در انفرادی و در وضعیت قرار دارن. من نمیدونم دقیقا چه اتفاقی داره اونجا میاد، همین که هیچ گونه امکان تماس رو نمیدن به نظر میاد که مشکلاتی برای ایشون پیش اومده که نمیخوان که خبرش بیاد.
آیه خندان، الان حدود 1 ماه از بازداشت ایشون میگذره، یا در این مدت بچه های ایشون موفق شدن که باهاشون صحبت بکنن؟ تا اونجایی که من میدونم شما یه دختر 10 ساله و یک پسر 3 ساله دارید، آیا اونها تونستن صدای مادرشون رو در این مدت بشنون؟
امروز دقیقاً 40 روز از بازداشت ایشون میگذره. 13 شهریور بازداشت شدن، امروز 40مین روز بازداشتشون هست. پسر کوچیک من که 3 سالشه یک لحظه برای حتی یک لحظه صداشو نشنیده، یعنی دوباری که با منزل تماس گرفتن پسرم وحشت زده بود و جو خونه این اجازه رو نداده بود صحبت بکنه. تا این لحظه 40 روز، شما تصور بکنید بچه 3 ساله یک لحظه صدای مادرشو نشنوه و به همین نسبت مادر صدای بچهشو نشنوه. الان فشاری که ایشون هم به زندان از بابت دوری از بچه‌هاشون میکشه، خب فشار فوق‌العاده زیادیه. دخترم ولی دوباره که تماس گرفتن، اوایل صحبت کردن، الان نزدیک 7-8 روزه که ما صداشو نشنیدیم، غیر از اون تلفن خیلی کوتاهی که من از محل کارم باش صحبت کردم که من صحبت نکردم، ایشون به نصف نیمه گفتن و قطع شد.
آیه خندان، اینطوری که گذشت زمان در واقع داره تحمیل میکنه بر ما، ایشون بیش از 20 روز هستش که در اعتصاب قضا هستن، آیا وضعیت جسمانیشون طوری هستش که بتونن این اعتصاب قضای طولانی رو ادامه بدن؟
به هیچ وجه. ایشون ناراحتی معده داشتن، اصلا منهای بحث اعتصاب قضا در شرایط عادی هم مشکل داشتن برای تغذیه و مسائل اینجوری گوارشی مشکل داشتن، من بچه وضعیتی هم. دوستانی که تجربه سنینی دارن یا از نزدیکانشون بودن میگن نزدیک به 17-18 روز 19 روز به بعد شما فقط با سرم میتونید فرد رو نگه دارید، بیشتر از اون افراد عادی توانایی ندارن ادامه بدن. برای همین ما خیلی نگران وضعیت جسمیش هست.
8 سازمان حقوق بشری، سازمان عفو بین الملل، دیدبان حقوق بشر، فدراسیون بین المللی حقوق بشر، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، کمیسیون بین المللی قضات، لیگ ایرانی دفاع از حقوق بشر، اتحادیه بین المللی وکلا و سازمان جهانی علیه شکنجه با انتشار بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن بازداشت خانم ستوده خواستار آزادی سریع و بدون قید و شرط این وکیل دادگستری شدند. این فعال حقوق زنان به اقدام علیه امنیت ملی و تبانی متهم شده. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.
منتظر تماس‌های شما هستیم. نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با ما در میون بگذارید با تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-221-12-41-13. با ما همراه بمونید. با محمد رضا کاظمی همراه باشید با خبرهایی که در این ساعت برای شما میخونه. من در بخش‌های بعدی باز هم با شما هستم.